سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امروز سه‌شنبه 20 سرطان و 11 جولای. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید حکومت این کشور در تلاش است تا مطمئن شود که طالبان به تعهداتی که سپردن پابندند و اینکه افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در جریان سفر به بریتانیا در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا در این مورد گفت که طالبان را به تعهداتشان در توافق نامه دوحه پابند نگه می دارند. و افزود دیگر این که از افغانستان به عنوان لانه امن و برای طراحی حملات تروریستی علیه کشور به ویژه ایالات متحده، متحدان و شرکایش استفاده شدن نمی تواند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های هراس افغان بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید با افزایش گرمی در تابستان موارد بیماری اسهال شدید نیز افزایش می‌یابد و اگر معالجه نشود ممکن است زندگی مریض را تهدید کند. یونسف دیروز در توییتر نوشت که با کمک صندوق کمک‌های بشری افغانستان کت‌های درمان 137,000 بیمار را به مراکز صحی فراهم کرده. در گزارش اخیر سازمان جهانی صحت آمده است که در تابستان گذشته بیش از 200,000 تن در افغانستان به اسهال شدید مبتلا شدند و از این میان 76 نفر جان باختند. جیمز استولتنبرگ سرمنشی ناتو اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موافقت کرده تا درخواست سویدن را برای کسب عضویت ناتو برای تصویب به پارلمان ترکیه ارسال کند. قرار است که تهاجم روسیه بر اوکراین در اجلاس دو روزه سران ناتو مورد بحث قرار گیرد. این اجلاس امروز در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا آغاز می شود. استولتنبرگ دیروز در آستانه نشست سران ناتو در پایتخت لیتوانیا و پس از گفتگو با اردوغان و اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن این موضوع را اعلام کرد. استولتنبرگ گفت این یک روز تاریخی است و افزود رئیس جمهور اردوغان موافقت کرده است پروتکل پیوستن سویدن به ناتو را در اسرع وقت به مجلس شورای ملی ارسال کند و از نزدیک با شورا برای اطمینان از تصویب آن همکاری کند. ترکیه از مدت مانع درخواست سویدن برای پیوستن به ناتو شده است به دلیل مخالفت با پناه دادن استکهلم به فعالان کرد. انقره آنها را تروریست می داند. پس از چند روز ریزش مداوم باران موسومی در شمال هند، سیلاب جان دست کم 29 نفر را گرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات گزارش داده است که ایالت هیماچال پرادش بیشترین آسیب را دیدن. در گزارش آمده است که سیلاب در این ایالت پلها و جاده ها را تخریب کرده. گفته می شود که حدود 300 تن عمدتاً جهانگردان در یک ساحه هیماچال پرادش گیر ماندند و دولت در تلاش است که با متوقف شدن باران هلیکوپترها را برای نجات آنها به محل بفرستد. پس از هیماچال پرادش سیلاب در راجستان و اتار پرادش نیز سبب تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده. و آخرین بازی سلسله مسابقات سه روزه بین المللی میان تیمای افغانستان و بنگلادش 12:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل در بنگلادش برگزار می شود. افغانستان در بازی های اول و دومش برنده شد و با دو برد جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد. افغانستان در جام جهانی کرکت نیز در نخستین بازیش در 7 اکتبر به مساف بنگلادش خواهد رفت. این بازی ها در 5 اکتبر در هند آغاز می شود. رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 9:05 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش داریم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و دو نهاد تحقیقاتی به تازگی طالبان را به فروختن اسلحه و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان متهم کردند، اما حکومت طالبان گزارشات در این مورد را نمیپذیرد. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
یافته های گزارش اخیر نهاد دیدبان صلح افغانستان که مقر آن در امریکا است و مؤسسه سمول آرمز سروی مستقر در سوئیس نشان داد که خرید و فروش اسلحه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرمتر شده و این داد و ستد بیشتر در ولایت های قندهار، هلمند و ننگرهار صورت می گیرد. از سوی هم مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا به تازگی در یک مصاحبه با تلویزیون CNN طالبان را متهم کرد که اسلحه باقی مانده نیروهای امریکایی را به گفته او به دشمنان امریکا به فروش می رسانند.
ما نباید بگرام را رها میکردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح مالی دهندگان امریکا را پشت سر گذاشتیم، که اتفاقا اکنون طالبان و دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل میفروشند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات و گزارشات تحقیقاتی را ادعا و تبلیغات برخی حلقات تنش‌طلب و مغرض در امریکا خوانده رد کرد. او در توییت روز دوشنبه خود گفت که این گزارش ها حقیقت ندارد. آقای مجاهد ادعا کرده است که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان همه اسلحه، وسایل و تجهیزات در ذخایر و دیپوهای کشور محفوظ شده و هیچ کسی اجازه ندارد که حتی یک میل اسلحه را قاچاق کند یا بفروشد. در گزارش تحقیقاتی نهاد دیدبان صلح افغانستان و مؤسسه سمول آرمز سروی از خرید و فروش سلاح‌های آمریکایی انواع M4 و M16 که مجهز با دوربین‌های شبین و حرارت سنج هستند نام برده شده. گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان نه تنها تمایل به جلوگیری از این مسئله ندارد، بلکه با توزیع جواز حمل سلاح در بدل دریافت مالیات زمینه خرید و فروش اسلحه را مساعدتر کرده است. بر اساس این گزارش، منافع تجارتی، سیاسی و امنیتی طالبان و رابط طولانی مدت آنها با گروه های مسلح و شبکه های قاچاق تجارت اسلحه را تقویت کرده است. اما در گزارش این هم گفته شده که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان قیمت سلاح هم در ابتدا کاهش یافت، اما اینکه طالبان کنترلشان بر ذخیره‌گاه‌های مهمات نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی را افزایش دادند، قیمت اسلحه دوباره افزایش پیدا کرد. این گزارش به اساس گفتگو با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی طالبان، اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی تهیه شده است. یافته های گزارش نشان می دهد در حالی که طالبان برخی از قاچاق ها با مقیاس کوچک توسط دلالان را سرکوب کردند، رابط تثبیت شده این گروه با شبکه های تروریستی منطقه‌ای نگرانی بیشتری را به وجود آورده است. گزارش گفته است که دلالان اسلحه در دره آدمخیل و پشاور در تماس با این نهادهای تحقیقاتی مدعی شدند که تجهیزات نظامی ایالات متحده را برای فروش عرضه می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد اتفاقات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کرملین تایید کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یفگینی پریگوژین فرمانده گروه اجیر واگنر و دیگر افراد این گروه ملاقات کرده. شبه نظامیان تحت امر پریگوژین در اواخر ماه گذشته در شهر روستوف در جنوب روسیه اقدام به شورش مسلحانه کردند، اقدامی که خشم پوتین را برانگیخت. سلطان محمد سرور این موضوع را دنبال کرده.
خبر ملاقات یفگینی پریگوژین رهبر گروه اجیر واگنر با رئیس جمهور پوتین نخست از سوی روزنامه فرانسوی لیبراسیون نشر شد و روز دوشنبه کرملین نیز این خبر را تایید کرد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور پوتین به تاریخ 29 جون با پریگوژین ملاقات کرده است و آن هم 5 روز بعد از آن که وی از شورش نظامی در مقابل کرملین دست کشید.
در حقیقت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چنین ملاقاتی داشت. وی 35 نفر به شمول رهبر گروه واگنر، یوگنی پریگوژین و قماندانان همه قطعات این شرکت را دعوت کرده بود. به تاریخ 29 جون در کرملین گرد همایی صورت گرفت و حدود 3 ساعت ادامه یافت. جزئیات در دست نیست، ولی صرف گفته می توانیم که رئیس جمهور فعالیت‌های شرکت واگنر در خط مقدم عملیات نظامی خاص را نیز ارزیابی کرد. وی همچنین درباره واقعه 24 می هم ارزیابی خود را ارائه کرد.
به تاریخ 24 جون جنگجویان شرکت اجیر واگنر بنابر دستور یوگینی پریگوژین پایگاه نظامی و میدان هوایی در شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کردند و 25 هزار جنگجوی این شرکت به سوی مسکو حرکت کردند. پریگوژین آن زمان خواستار برکناری وزیر دفاع سرگی شویگو و لوید رستیز والری گراسیموف شد. وی آن زمان گفت که هزاران جنگجو به علت مدیریت نادرست رهبران نظامی در خط مقدم جبهه می میرند و مناطق وسیع را از دست دادند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین درباره ملاقات رئیس جمهور روسیه با پریگوژین افزود که رئیس جمهور توضیحات قماندانان را شنید و درباره گماشتن دوباره نیروهای آنها در خطوط جنگ پیشنهادات ارائه کرد، ولی هنوز روشن نیست که پریگوژین در حال حاضر در کجا به سر می‌برد و آقای پیسکوف نیز در این مورد معلومات نداد. پریگوژین بعد از بغاوت مسلحانه بنابر میانجیگری الکساندر لوکاشنکو زمامدار اقتدارگرایی بلاروس به این کشور رفت، اما لوکاشنکو چند روز بعد اعلان کرد که پریگوژین به روسیه برگشته و جنگجویان وی نیز به پایگاه‌های دائمی خود برگشتند. جنگجویان شرکت اجیر واگنر در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین همیشه در خطوط مقدم جبهه جنگیدند و مناطق وسیع را نیز تصرف کردند، ولی قیام مسلحانه پریگوژین در برابر پوتین و مخالفت شدید وی در برابر رهبری نظامی زنگ خطر برای زمامداری 20 ساله پوتین و یک بحران داخلی در روسیه پنداشته شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است، و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. پس از مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران افغان، شماری از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند میگویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات ماننده نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف ها و جای ها ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونا حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار از و بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. از وزی خاطر سنفا را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان هفتم الی دوازدهم هستند و یگانه دلیلی که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از اون خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنن و اقدام کنن. مثلا به مثل ما به هزاران دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش با یک گروپ کوچک که بتانه 100 شاگرد مثلا دو گروپ خواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد طور از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کس دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارد حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیده غیر زود تکنه مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از اینکه از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مون، چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست، از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همین یک صنف که مانده را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایطی که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکل از ای که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینین مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کرده نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همین خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم همی پیسه مصرف انترنت ما از کجا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار به همی تلفونی که فعلا پیش خود دارم همی رو بخاطر ادی که شکم مواصل شوام ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل رو زیری میدادیم، خلاص هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون انترنت ها ضعیف است، انترنت خودم ها ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و همی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، همی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به اینکه وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم، قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه او چی رقم درس یاد بگیره؟ و اون با یک اینترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چه برسه به اینترنت، چه برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم بسانی پیدا کردن نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بتا تا ما اینترنت فعال کنیم درست بخوانیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بتیم ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای از اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به انترنت داشته باشیم. مشکلات انترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از انترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی میخواستم ماستری خود بگیرم. متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیاد، این به اون شرایط نیست. ولی اینکه اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما یا میتونیم که از یه عایده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای از یا میتونیم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن، و در فالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره، اینجا خو نمیشه که به نرم خارج برابر شود. وقت زمان زیاد به کار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان ندارد. و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنن، کسا و کار رفتن، اونم که پیدا میکنن که شب نان خورن میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس میکند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه در یا کمتر به ما کتاب دادن، تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شون و در جای کنج مونده شود در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنن. در نزدیکی پنتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود 1 سال الی 2-3 ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمیتونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی میتونن نو را به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ماست. و از کتاب های رمان که دختر خانم‌ها بسیار دوست داشتن و کتاب‌های انگیزشی همچنین کتاب‌های اسلامی بیشتر مردم استفاده می‌کردن و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوانا بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانه ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتاب خانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتاب خانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجای دختر خانم‌ها اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته حق اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس‌ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق من فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او را به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم ایجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شد و فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها من درس میخونم و ما واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میدم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میدم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس حیاتی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت حیاتی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا حیاتی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و ایستا ایستا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیت می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از متابولیزم. تعاملات منظم متابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات متابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کردن نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسیدها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در مدله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل میشود به مواد ساده و باعث تولید انرژی میشود. یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل میشود. قسمی که شما در مدله میبینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل میکند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل میکند، کربن دی اکساید و آب را میسازد. همچنین انرژی را تولید میکند. باید یک گپ را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کاتابولیزم تولید میشود و همین انرژی در تعاملات آنابولیزم پس به مصرف میرسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در متابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65 الی 95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملیه تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت داره تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می‌برد و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا میشه. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا میشه. عناصر کم مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از آیودین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین، بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی
برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صنف 11، موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوتی را دارند می باشند. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانه‌ای می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چند ضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و امیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول می حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گوجیبالی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده. در مواد هسته موقعیت دارد. کدام قشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اک باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشد. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. بغیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده. غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی میباشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکاندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمیباشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکاندریا و اندوپلازمیک رتیکولم میباشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمیشد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا میباشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر میباشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمیشود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی میباشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارند، در تمام حجرات یک چیز که هم است واس موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است. تا که حجره زنده باشد، تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همین جا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد. خود در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز تن چند قیمت می باشد و به حجره یک شکل خاص می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را و البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده.
محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می شنویم که در سالهای 1900 میلادی، تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمانهای قدیم انسانها کوشش میکرد که به قوانین وراثت بفهمد که از انتقال حواس ارثی بحث میکنند. انکسا بوراز یک فلسفه یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاخره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتدار قوانین ژنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. او نسلهای را به دست آورد که هموزایگوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند، بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی، 3 عالم نبات شناس هر یک هوگو دیبرس، آریش فون شرماک و آریش کولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یکدیگر یاد می شوند. این هم یکی از قوانین هایی بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیت مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدانست هم تفاوتش به هم تزمیج نمود و این نسلها را به نام نسل پدری یاد میکن مثل نبات مشن. قانون اول مندل. مندل این گپ را استدلال میکرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل میکرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد میشود. این قانون بیان میدارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل میشود که امروز به نام قانون جین هم یاد میشود. قانون دوم مندل. حواس توسط فاکتورهای جوره کنترل می شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می شود. همچنان مندل این را واضح می کرد که یک فاکتور حواس خود را واضح و اشکال می سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون وراثت یاد می شود. این قانون بیان می دارد که در یک جفت فاکتورها یک فاکتور باعث مخفی شدن اعصاب دیگر فاکتور می گردد. اگر دو موجود زنده که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفت را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوب یاد می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می گردد. قانون سوم مندل. به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود فاکتورهای جوره
از همدیگر جدا میشه. هر گمت از این فکتورهای جوره یک فکتور میگردد. این قانون بیان میکند که در وقت تشکیل گمت های جوره فکتورها از هم جدا میشوند و هر گمت از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور دارا میباشد. قانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفت زیاد تغییر داشته باشد، تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف یازدهم از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد؟ و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف دوازدهم خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود؟
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان. Tomorrow.